در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می‌کنم محضر شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا. آقایان، بانوان، شنوندگان و بینندگان بزرگوار، شما که شبکه سه سیما رو الان می‌بینید، باز پخشش رو ممکنه تماشا کنید یا ممکنه از شبکه‌های دیگر ببینید و البته از رادیو معارف بشنوید. امروز اگر یه نگاهی به تقویم جمهوری اسلامی بکنیم، ما رو می‌بره به همچین روزی تو سال 1360، عملیات غرورآفرین سامن الائمه علیهم السلام و شکست حصر آبادان. از همینجا سلام میکنم خدمت همه شما جانبازان، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران، خانواده‌های محترم و البته یه صلوات با هم میفرستیم نثار ارواح شهدای عزیز دفاع مقدس، مخصوصا شهدای شکست حصر آبادان. و بعد میریم برای شروع برنامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش اومدید به اولین روز در این هفته تازه، در آغاز این روزهای سال تحصیلی جدید و در سال روز ولادت آقامون سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. الهی مبارکتون باشه. بفرمایید. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. من هم یادآوری کنم که چهارشنبه همین هفته،
بله،
هشتم ماه ربیع الثانی، ولادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه هست، پدر بزرگوار هست، ولی از ارواح نافداه. انشالله عزیزان در تدارک جشن ولادت حضرت باشن. این نیست شنبه شب میشه شب میلاد امام عسکری سلام الله علیه. امام ولادتش غریب نمانه بدون جلسه و جشن و مراسم و آشنایی با معارف امام نمانی. همچنین یادآوری کنم این روزها سالگرد شهادت شهید پر افتخار عالم شیعه، شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه هست، گرامی می داریم. روزهای پایانی هفته دفاع مقدس هست، هفته دفاع مقدس رو هم گرامی می داریم و عرض ادب و احترام داریم به همه رزمندگان و یاد میکنیم از همه شهدای عزیزم.
بسیار متشکرم آقای حسینی.
سپاسگزارم.
خدمت شما این با افتخار و خوشحالی و
متشکرم.
در خدمتیم.
ما به خطبه 193 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو شروع کرده بودیم. دو جلسه از این خطبه خوندیم.
بله.
خطبه ای که معروف به خطبه متقین هست. امیر مؤمنان سلام الله علیه 110 ویژگی برای متقین در این خطبه بیان فرمودن. داستان خطبه هم گفتیم که یکی از اصحاب امیر مؤمنان روی ان صاحبن مرحوم علامه تستری رضوان الله علیه در شرح نهج البلاغه شون میفرمان از این تعبیر استفاده میشود که این از اصحاب خاص امیر مؤمنان بوده، کسی که این تقاضا و سؤال رو از حضرت کرده که آقا متقین رو برای من توصیف کنید. رویان صاحبن، صاحب اینی صحابی نزدیک به امیر مؤمنان. اون وقت حضرت 110 ویژگی بیان فرمودن. ما در جلسات قبل تقریبا 5 ویژگی رو بیان کردیم. امروز هم اگر برسیم انشاءالله یه 7-8 دیگه از ویژگی ها رو بیان میکنیم، ولی چون آخرین جلسه ایست که ما محضر مخاطبین بسیار عزیز هستیم، برای این که از فیض این خطبه محروم نمانن، حداقل باید در 10 جلسه این خطبه رو توضیح میدادیم. من نگاه کردم کتاب های فراوانی در شرح خطبه متقین امیر مؤمنان سلام الله علیه نوشته شده، فکر کردم حداقل یکی از این کتاب ها رو من خیلی کتاب نمیدونم از آن نگاه کنن، خطبه متقین یا خطبه 193 یا خطبه حمام، چون این کسی که سوال کرده اسمش حمامه با هی دو چشم. حالا بقیه خطبه رو عزیزان حتما ببینن. به عنوان نمونه من این کتاب رو که شرح خطبه متقین از جناب آقای اسد مهدی شجاعی هست، قلم بسیار بسیار خوبی دارن، این شرحشون دیدم که بیش از 20 بار چاپ شده، حتما مخاطبین عزیز آشنا هستن. یه کتابی دارن ایشون راجع به از زهرا سلام الله علیها،
کشتی پهلو گرفته.
کشتی پهلو گرفته، نگاه کردم بیش از 70 بار اون کتابشون چاپ شده، قلم خیلی روانی دارن. این کتاب رو هم اگر معرفی بفرمایید.
بله، این کتاب رو دوستان عزیزم یه تصویر بسته ای از روی جلدش عنایت میکنن خدمتتون، میبینید الان تا چند لحظه دیگه، و خب توضیح دادن دیگه حاج آقای حسینی قومی، الان مفصل نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی من خودم یه تورق مختصری کردم، واقعیت این کتاب رو نخونده بودم و انشالله که قرار هست دقیق تر از اینها بشینم مطالعه بکنم تو اولین فرصت. حالا درست شد، خطبه متقین رو یا خطبه حمام رو استاد سید مهدی شجاعی توی این کتاب شرح کردن و البته عنوانش رو گذاشتند متقین گلهای سرسبد آفرینش، تعبیر قشنگه. و 40 جرعه از خطبه متقین رو ایشون آوردن. خب این کتاب رو حالا توضیح خواهم داد بازم، و هر کتاب دیگه ای رو دوست داشتید تهیه بکنید و داشته باشید، برنامه ما شما راهنمایی میکنه، به صفحات و کانال و به سایت مراجعه کنید، در نهایت عبارت کتابو بفرستید به 20303. دوباره میگم آقا قبل از اینکه وارد بشید، قبل اجازه میخوام از محضر دوستانم و بیننده ها، قبل از اینکه وارد بشید به ادامه مباحثتون، چون فرمودید که آخرین جلسه و اینها، خب من یکم با بیننده ها میخوام خلاصه آره چند جمله کوتاه عرض بکنم که یه عمری رو در حقیقت ها جای حسینی قومی گذاشتن، 12-13 سال، چه میدونم، از قدیمی ترین کارشناسان و بزرگوارانی هستن که تو برنامه سمت خدا اومدن، مجاهدت علمی کردن، وقت گذاشتن، ایثار واقعا وقت خودشون، خانواده محترمشون، تلاش وافر برای ارتقاء جایگاه این برنامه داشتن، هممون میدونیم و هممون دوستشون داریم و هممون دوست داریم که این تصمیمی که خواست شخصی حاج آقاست و دوست دارن یه مدتی فاصله بگیرن از برنامه که ما احترام میگذاریم، ولی خب دوست داشتیم که این تصمیمه الان عملی نمیشد، حالا آرزوم اینه که خیلی زود دوباره حاج آقا رو ببینیم. همینجا من مطمئنم شما الان دوست دارید من بشم زبانم زبان شماها، من خیلی زبانم ناقصه، ولی از طرف شماها برگردم خدمت حاج آقای حسینی قومی. حاج آقا
متشکرم، بزرگوار،
ممنونیم،
ممنون
از ازتون، شما سپاسگزاریم و امروز رو غنیمت
دوباره محضر،
متشکرم.
من یه مطلب دیگه هم حالا بازتون جلسه آخره عرض کنم. ببینید کتاب‌های فراوانی در ذیل نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه نوشته شده. من تازگی‌ها نگاه می‌کردم یک کتابی مثل‌های نهج البلاغه، امیر مؤمنان تو نهج البلاغه مثل‌های زیادی بیان فرمودن، یک کتاب مثل‌ها، یک کتاب دیگه هم قسم‌های نهج البلاغه.
جالب.
حضرت تقریباً 150 قسم تو نهج البلاغه دارن چاپ شده. یه چند کتاب دیگه دیدم اینم خیلی جالبه، تأثیر نهج البلاغه بر شعر فارسی، یعنی چند نفر از اساتید دانشگاه که رشتهشون همین ادبیات فارسیه آمدن اشعار فردوسی، سنایی، ناصر خسرو، سعدی، حافظ، مولانا رو آوردن مقایسه کردن، گفتن اینا ترجمان نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. باز کتابی دیدم آیات قرآن و گفتار پیامبر در نهج البلاغه امیر، چند تا آیه قرآن در نهج البلاغه، حدود 140 آیه قرآن حضرت آوردن، بیش از 50 حدیث نبوی آوردن، از ذیل نهج البلاغه به حمدالله آثار فراوانی هست. و مطلب آخری که حالا باز تو این جلسه عرض کنم، قبلا هم گفتم یکی دوبار، دوستان زیاد سوال میکنن که چه شرحی شما مطالعه میکنید. من تقریبا 5-6 تا شرح رو مقیدم حتما ببینم. یکی شرح مرحوم توستری رضوان الله علیه، مرحوم علامه شیخ محمد تقی توستری، بسیار شرح ارزشمندی، البته این شرح عربیه و تنها شرح موضوعی نهج البلاغه است. یکی شرح ابن عبدالحدیده که از علمای اهل سنت، 20 جلد، حدود 800 سال پیش زندگی میکرده. یکی شرح منهاج البرائه مرحوم میرزا حبیب الله خویی رضوان الله علیه، خیلی مفصله، تقریبا همه شرح‌های قبل رو ایشون دیده. و یه شرح فارسی که برای همه مردم مفیده، یکی دوباره معرفی کردیم، پیام امام امیرالمومنین، شرح 15 جلدی نهج البلاغه است، مال سایت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از نویسندگان. و من قبلا هم گفتم متاسفم که این کتاب هنوز شناخته شده نیست. یعنی گاهی من در جمع حتی علما اینو مطرح میکنم نشنیدن، با اینکه این کتاب تقریبا در 20 سال الان از شروعش، چاپش، نشرش میگذره. شبیه تفسیر نمونه در 27 جلد با همکاری عده‌ای از نویسندگان. اینم چون تمام شرح‌های قبل رو دیدن، انصافا این شرح بسیار بسیار خوبیه. اگر عزیزان الان تهیه این کتابم براشون سخته، میتونن توی فضای مجازی دانلود کنن، به حمدالله پی دی افش هست. یه روز دیگه معرفی کردم شرح نهج البلاغه فاضل گرانقدر جناب آقای استاد محمد علی انصاری که از فضلای بسیار بزرگوار مشهد مقدس هستن، ایشون هم به حمدالله مفصل تفسیر قرآن دارن، شرح نهج البلاغه دارن، شرح صحیفه سجادیه دارن. اون بار هم من عرض کردم ایشون یک کانالی دارن به نام کانال منیب، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، از انابه میاد کانال منیب. تو این کانال بیش از 3000 صوت جلس. شرح نهج البلاغه، تفسیر قرآن و شرح صحیفه سجادیشون تو کانالشون هست، بارگذاری کردن. از اینم انشالله دوستان استفاده کنن. اینم منابع، ولی حتما این پیام امام امیرالمومنین سلام الله علیه که شرح فارسی بسیار خوبیه،
اون رو شرح،
ولی اینم استفاده
انشالله.
پس برسیم به این فرازی که امیر مؤمنان سلام الله در اوصاف متقین می‌فرماد: نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخا. باور بفرمایید جناب آقای مولایی، ما تو همین یه ویژگی مونده ایم، خیلی مهمه ها. حضرت متقین کسانی هستن که در بلا همون حالتی رو دارن که در آسایش دارن، یعنی بلا رو به جان دل میپذیرن. گو هر که در این درگاه مقرب تر از جام بلا،
بله، بیشترش میدن.
یعنی انسان برسد به یه درجه ای که وقتی بلا بهش میرسه، به هر حال بلاها یه سریش امتحان آزمون پروردگاره، ما در بلا همون حالت رو داشته باشیم که در آسایش داریم. سید الشهدا سلام الله علیه شب عاشورا فرمودن: اثنی علی الله احسن الثنا و احمده فی السرا. من در سختی ها کما این، همون طوری که در آسایش حمد خدا میگم، در سختی و بلا هم حمد. یعنی شب عاشورا که سخت ترین ابتلاات
بله.
برای سید الشهدا هست، تازه عرضه میدارد اثنی علی الله احسن الثنا، من بهترین حمد و ثنا رو امشب میگم. شاید یه وقتی خدمت مخاطبین عزیز عرض کردیم در بلاها ما چهار نوع برخورد داریم. برخورد اول صبره.
خب
صبر در بلا، درجه بالاترش حمده. بلا برسه انسان بگه الحمدلله. عزیزان شاید جمع زیادی از مخاطبین ما موفقن هر روز زیارت عاشورا میخونن، اوج زیارت عاشورا سجده آخرشه. تو سجده آخر چی میگیم؟ سر به سجده میگذاریم،
شکر میکنیم،
شکر میکنیم
الحمدلله.
واقعا عجیبه ها، یعنی یاد ما دادن بله الحمدلله، الا عظیم رضیتی،
شکر خدا بر
اللهم لك الحمد. آره. تو سجده دار اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین لك الا مصابهم. یعنی مقام بالاتر حمده، یه مقام بالاتر از حمد هم داریم، رضا هست، راضی باشیم.
رضا صبر، حمد، رضا.
از رضا بالاتر چیه؟ اینو نمیدونم اصلا از ما توقع دارن اینه.
حبه. یعنی اون سه تاش ما میتونیم
حالا
که حالا چهارمی
اونم تازه واقعا سخته. چهارمیش حبه. حب یعنی چی؟ یعنی بلا به ما برسه، محبت ما به پروردگار بیشتر بشه. این داستان رو ملاحظه بفرمایید، مرحوم راوندی،
بله،
همشهری شما قطب راوندی که مال راوند کاشان رضوان الله علیه، در این خرائج می نویسد آقای امام صادق علیه السلام پسر بچه‌ای داشتن، حادثه پیش آمد، این از دنیا رفت. خب مرگ ناگهانی اونم فرزند خیلی سخته. این جنازه این پسر بچه رو حضرت دست گرفتن، آمدن اتاق، خانم ها صیحه می زدن، بالاخره خانم ها احساساتشون خیلی بیشتره. اقسم علیهن، حضرت قسمشون دادن که آرام باشین، قسم دادن بانوان رو آرام باشین. بعد این جمله رو فرمودن سبحان من یقتل اولادن و فلا نزداد له الا حبا، منزه است اون خدایی که عزیز ما رو از ما میگیره، ولی محبت ما به خداوند بیشتر میشه.
چه مرحله ای؟
یعنی آدم برسه به این درجه که در ابتلاءات، در آزمون‌ها، نه مقام صبر، نه مقام رضا، نه مقام حمد، نه مقام رضا، بلکه به مقام حب برسه، محبتش به خدا بیشتر میشه.
من دارم فکر میکنم به این که حالا ابتلاعاتی مثلا نقص مال و نقص فرزند و نمیدونم مریضی و اینا به کنار، یکی یه ذره صف بوق بزنه تو خیابون از جا در میرم دیگه، حالا
دیگه باید بخوایم دیگه از هر کلمه بزنه. نمیدونم مثلا از ما چنین توقعی دارن به مقام بلا بلزاد. ببینید در تاریخ هست دیگه، فراوان شد عصر عاشورا، سید شهدا سلام الله، هر چی بلاها بیشتر میشد چهره نورانیشون درخشانتر میشد. اینم یه جمله. جمله بعدی و جیگی متقین هفتم، لولا الاجل الذی کتب لهم کتب الله علیهم، در بعضی نسخه ها داره کتب لهم، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، اگر نبود که خداوند یه اجلی براشون تعیین کرده باید اون اجلشون برسه، قالب تهی میکرده. لم تستقر ارواحهم، این روح تو بدن استقرار پیدا نمیکرد. چرا؟ طرفت عینن، یه چشم برهم زدن. چرا؟ شوقن الى ثواب و خوفن من العقاب، یه جهتش مشتاق پاداش الهی هستن. باز این داستان تو منابع قدیمی هست، تاریخ طبری نقل کرده، معروف، عزیزان شاید فراوان شنیده باشن. شب عاشورا دو تا از اصحاب سیدالشهدا سلام الله علیه، یکی جناب بریر، یکی عبدالرحمن انصاری، با هم بودن.
بله.
اون وقت عبدالرحمن دید بریر داره شوخی میکنه، شب عاشورا شوخیای میکنه. عبدالرحمن اعتراض کرد به بریر، گفت دعنا، این حرفا چیه میزنی؟ فوالله ما هذهی به ساعت باطلن، امشب شب حرف باطل زدن نیست. جناب بریر فرمود والله به خدا قسم، همه میدانن انی ما احببت الباطل، من از جوانی دنبال حرف باطل نبودم، ولکن الله، امشب چون بشارت شهادت فردا رو دارم، من دارم اینقدر شاد شوخی میکنم، ولی من اهل این حرفا نبودم. والله ان بیننا، به خدا قسم بین ما و شهادت و رسیدن به اون مقام فقط این است که اینا به ما یه حمله بکنن، ما دیگه در به شهادت رسیدیم و رفتیم. یعنی چون شوق به اون پاداش دارن، اگر لولل اجل، اگه این اجل نبود، قالب توهی میکردن. باز خود امیر مؤمنان سلام الله علیه، این جمله معروفه عزیزان در نهج البلاغه، خطبه پنجم نهج البلاغه هست، فرمود والله، خطبه پنجم، والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه، یه بچه چطور به سینه مادر علاقه داره؟ به خدا قسم من شوق من به شهادت بیش از
این.
پس چرا؟ یکی شوقن الی الثواب، اون پاداشو، دوم خوفن من العقاب، نگرانن نکنه عمر بیشتری بکنن، یه وقت گرفتار گناه بشن، آلوده بشن، لذا آمدن زود. اینم یه ویژگی. ویژگی بعدی، عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینه، چون خدای منان، خدای با عظمت در چشمشون، عظم الخالق در جانشون، خدای متعال با عظمت جلوه کرده، عظمت خدا رو با همه وجودشون درک کردن، سقر ما دونه فی اعینهم، دنیا به نظرشون بزرگ جلوه نمی کنه. یه روایتی رو می دیدم خیلی جالبه، در کافی مرحوم کلینی هست، کسی محضر امام صادق علیه السلام، محضر حضرت بود، گفت الله اکبر. امام صادق سلام الله علیه بهش فرمودن که گفتی الله اکبر یعنی چی؟ معنی الله اکبر چیه؟ خواستم این بلده یا نه؟
بله.
الله اکبر من ای شیء؟
از چی بزرگتره؟
از چی بزرگتره؟
خب
آقا معلومه الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چیز بزرگتره. حضرتمون اشتباه کردی، خدا رو محدود کردی. وقتی میگی من کل شیء یعنی یه چیزایی بوده که خدا از او بزرگتره.
بله.
ما یعنی نمیگیم خدا ازلی یا ابدی، چیزی نبود که، خدا خالق همه چیزه. مگر چیزی وجود داشت که بگیم خدا از او بزرگتره؟ همه مخلوق پروردگاره. خطا کردی، اشتباه کردی. واقعا چی بگم درسته؟ حضرت فرمود بگم الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از این است که توصیف بشه، خدا قابل توصیف. اگر ما این عظمت رو برای خداوند متعال باور کردیم، سقر ما دونه فی عیونه، چیزی در چشممون جلوه نمی کنه. فهم والجنه کمن قدر آها فهم فیها منعمون، اینایی که اینجور خدا در قلبشون در جانشون بزرگ جلوه کرده، اینا بهش رو انگار دارن میبینن، نه توصیف شده، گویا الان دارن میبینن. هم فیها منعمون، گویا الان تو بهش دارن از نعمتها استفاده میکنن. و هم و النار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، خودشون دارن میبینن که اگه ما خطا کنیم تو از تو عذاب جهنمی. یعنی اینکه چیزی براشون توصیف. الان ایمان ما چجوریه؟ میدانید درجات ایمان رو که میگن؟ میگن ما یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین داریم. علم الیقین چیه؟ استدلال میارن، دلیل میارن، برهان میارن. ما ایمانمون باید بگیم همین جوریه. اما یه درجه بالاتره، عین الیقینه، با چشم دل خدا رو باور میکنن. از این بالاتر حق الیقین هست دیگه. حالا اون مال اولیای خاص الهی که اصلا خودشونو نمیبینن، اصلا خودشونو نمیبینن. حالا ما به هر حال اگر رسید متقی به این درجه ای که عظمت پروردگار رو درک کرد، الله اکبر من ان یوسف، میبینه که الان خودش در میان بهشتیا هست، اگر اهل بهشت باشه میبینه خودش که در میان جهنمیا هست اگر خطا کنه. بعد حضرت میرن سراغ، البته این باز یادمه، این ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه تعبیر قشنگی داره، میگه البته این کسانی که به این درجه رسیده باشن مال خود امیر مؤمنانه. عبارت ابن عبدالحدید میگه هازا مقام جلیل و مثل قوله فی، داره خودش امیر مؤمنان توصیف میکنه کجا ما به این درجات رسیدیم. ما خیلی هنر کنیم علم الیقین با دلیل و برهان، کجا ما به عین الیقین، از علم الیقین به عین الیقین و به حق الیقین. میگه این امیر مؤمنانه. این جمله معروف از حضرت ابن عبدالحدید، میگه امیر مؤمنان بود که میفرمود لو کش فالقطاع
مزدد
تو یقینا. چی غیر از امیر مؤمنان میتونه چنین سخنی بگه؟ لو کش فالقطاع، همه پرده ها بره کنار، بر ایمان من چیزی اضافه
نمیشود.
بعد از این حضرت سراغ 4-5 تا ویژگی دیگه برای متقین میرن. قلوبهم محزونه، شرورهم مأمونه، اجسادهم نحیفه، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه. واقعا این خطبه از اون نورانی ترین و زیباترین خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه است. من مکرر اینو گفتم، حالا امروز هم باز آخرین جلسه خدمت عزیزان بگم، خدا رحمت کنه بر ماتولو بهجت، ما جمعه ها خدمتشون منبر میرفتیم، اون وقت هم نهج البلاغه میخوندیم. بارها ایشون بعد از منبر به من میفرمود شما وقتی نهج البلاغه امیر مؤمنان رو میخونید دیگه مردم پای منبر شما نیستن، پای منبر امیرالمؤمنین سلام الله. خیلی زیباست. متقی این چند تا ویژگی، یک قلوبهم محزونه. یعنی چه قلوبهم محزونه؟ چرا در پر حزنی دارن؟ چرا در پر قصه ای دارن؟ چند نکته دیدم شارحی نهج البلاغه گفت فرمودن. فرمودن یکیش نگران این همه ظلمی هستن که به مردم میشه. واقعا آقای ملای الان دم داره میبینه دلش کباب نیست.
چرا؟
این همه ظلمی که در عالم داره میشه، میشه انسان
محزون
نباشه، قصه نداشته باشه؟ واقعا من خودم که طاقت ندارم، نمیدونم مخاطبین از من باور بفرمید، این فیلم ها و عکس هایی که نشون میدن این روزها مردم مظلوم غزه، دیدید هر کسی با هر وسیله‌ای تمام زندگیشو بار کردن با یه گاری یا با یه ماشینی، زن و بچه دارن این ماشین رو هول میدن که از دست این صهیونیست‌ها نجات پیدا بکنن. این جور که در تاریخ بی‌سابقه است، شما 2-3 میلیون آدم رو آواره کنی، هر روز صبح شما رادیو رو هر روز 8 صبح اخبار رو گوش بکنید، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر تو صف قضا از بین بردن، ساختمون ها رو دارن از بین، میشادم قصه دار این نه. همه ظلمی که ستمگران دارن در عالم میکنن. پس یه جهتش همینه، قلوبهم محزون.
بله.
یه جهتش از گمراهی مردمه. وقتی میدونن مردم گمراهن، دلشون پر از غمه. این آیه نورانی رو همه بلدین. ولعلک باخون، قرآن کریم به پیامبر خطاب میکنه، باخون نفسک علی آثارهم. پیامبر از قصه داری جان تو از دست میدی، از قصه این که اینا ایمان نیاوردن. انسان مؤمن اینجوریه، وقتی یه عده گمراه رو میبینه قصه میخوره. باز به پیامبر ما خطاب شد، پیامبر فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، از قصه جان تو از دست نده. فلا تذهب نفسک، داری جان تو از دست میدی از حسرت و قصه این که مردم ایمان نمی. اگه انسان واقعا حواسش باشه گمراهی چقدر بده، گمراهی دیگران دلش میسوزه. من در حالات بعضی از علما دیدم جناب آقای ملایی، اینا از قصه دق کردن از دنیا رفت. در حالات آیت الله عظمای حائری، بنیانگذار حوزه علمیه قم، مؤسس حوزه، ببینید در حالات ایشون معروفه، ایشون چرا بیمار شدن از دنیا رفتن؟ سلامت در اوج سلامت بودن.
بله.
در داستان کشف حجابی که رضا خان راه انداخت و اون مبارزه‌ای که با دین و دینداری کرد، حجاب ممنوع شد، شعائر دینی ممنوع شد، ببینید در حالاتشون میگن ایشون از قصه این کارها دق کرد و از دنیا رفت. قلوبهم محزونه. من یادم یه پیرمردی خدا رحمتش کنه، ایشون میگه من میزبان مرحوم آقای حاج تربتی بودم. آقای تربتی از منبریای معروف بودن در یه زمان، اینا منبریای اول قم بودن، آقای حاج تربتی، آقای حاج انصاری، مرحوم آقای برقعی. میگه ایشون ما دعوت کرده بودیم به شهر خودمون، حالا اسم اون شهر نمیبرم، دعوت کردن به شهرمون قبل از انقلاب 60 سال پیش. گفت شهر خیلی وضع بی‌حجابی و ولنگاریش خیلی بد بود، خیلی بد بود. ایشون چند روزی که آمد شهر، وقتی برگشت من آمدم قم، شنیدم بیمار شده، آمدم عیادتش، تو بستر بیماری بود که به همون بیماری از دنیا رفت. بر ماهی شربتی این میزبانش میگو، گفت من کنار بسترش از خودش شنیدم، فرمود اوضاع شهر شما باعث مرگ من شد. یعنی آدم متدین وقتی میبینه گمراهی مردم رو از غصه ده، قلوبهم محزونه. اینم یه جهتش. یه جهتش هم اینست که نگران عاقبت خودشه، ما پایانمون به کجا میرسه. هی راجع به دیگران قضاوت نکنیم، هی نگیم آقا اینا فسقه یه فجره یه کفره یه، خدا زمین رو از لوس وجود اینا پاک کنه، هدایتشون کن. خودمون چی میشیم؟ چقدر در دعاها به ما گفتن
بله.
اللهم اجعل از خدا بخوایم عواقب امورنا
خیر.
خیر. پس چرا قلوبهم محزونه؟ یکی از ظلم به دیگران، وقتی میگن مردم، یکی از گمراهی مردم، یکی هم نگران عاقبت خودشون هستن، نکنه ما کوتاهی کنیم، نکنه در ادامه پایان عمر عاقبت به شر بشیم. قلوبهم محزونه. بعدی شرورهم مأمونه، مردم از شر اینها در امانه. خیلی جالبه، متقی کسی است که مردم از شرش در امان. من دوتا داستان بگم به نظرم برای شر این کلمه شرورهم مأمونه کافی باشه. خیلی داستان جالبیه، در ارشاد مرحوم شیخ مفید هست. امام سجاد علیه السلام خادمی داشتن، صداش زدن، بار اول بار دوم با این جواب نمیداد. خادم امام آقا را صدا، آقا صدا میزدن جواب نداد. آقا آمدن پیشش، الله اکبر، فرمودن بنیه، ببینید با خادمشون،
پسرم،
پسر عزیزم، بنیه
بله.
همراه با مهر و
محبت،
پسر عزیزم، اما سمعت صوتی، نمیشه من صدات میزنم. گفت آقا چرا؟ فرمود پس چرا جواب نمیدی؟ خیلی گفت آمن تو که من میدونم آزاری از شما به من نمیرس، من خیالم راحت. حضرت چی فرمود؟ فرمود الحمدلله الذی جعل مملوکی، خدا رو شکر که خادمام از من در امانن، میدونن من از شر من. خیلی مهمه، متقی شرورهم مأمونه. بازی داستان دیگه بگم، اینم خیلی عجیبه، در کافی مرحوم کلینی، امام صادق علیه السلام هم خادمی داشتن، فرستادن سراغ یه کاری، این نیومد، مثلا باید یه رو 20 دقیقه نیم ساعت، نیومد، یه ساعت شد، دو ساعت. آقا خودشون راه افتادن من کجا رفته، آمدن یه جای خوشی پیدا کرده و خوابیده.
عجب،
نشستن، الله جلسه اندرس، صداش نکردن بیدارش، جلسه اندرس یوروهو، بادش زدن، حتی انتبه لابد اونجا گرم بوده، حضرت باز زدن خنک بشه، بیدار شد. وقتی بیدار شد حضرت فهمود که این چه کاریه میکنه، تو هم شب میخوابی هم روز میخوابی، خب شبت مال تو روزت مال ما. ببینید خیلی عذر میخوام از این تعبیر، گاهی خدا نکنه ما اینجوری باشیم، اهل بیت با خادمشون اینجوری برخورد میکردن، خدای نکرده وقت ما با همسرمون از زنمون طلبکاریم که اوه چه خبره، چرا این غذا رو آماده نکردی، چرا فلان کار رو نکردی، چرا. واقعا عجیبه، امام خادمشو آمده دخابه بازم صدا نزده، یوروهو بادش زدن. وقتی بیدار شده فرمود بابا این که نمیشه، تو هم شب بخوابی هم روز بخوابی، شب مال تو روزت مال ما. باز در کافی و من لایه هزار شیخ صدوق رسول خدا فرمود افضل الجهاد، بالاترین جهاد، من اصبح لا یهم به ظلم احدم، کسی که مردم از ظلمش در امان باشه. آقا صبح از خواب بیدار میشی در فکر اذیت و آزار دیگران
نباشی.
من بارها گفتم ببینید الان اگه ما مردم بنا بگذاریم به حق هم دیگه تجاوز نکنیم، باور میفرمید تمام این دادگستری ها تعطیل میشه. میلیون ها پرونده ای که الان تو دادگستری هست برای چیه؟ من به زمین شما تجاوز کردم، اون به ملک این تجاوز کرده، اون پول اینو نمیده، اون پول اونو بالا کشیده، همین ظلمه. اگه اینا رو ما کنار بگذاریم، افضل الجهاد، بالاترین جهاد، آدم صبح از خواب بیدار میشه ببینه آزارش به کسی نرسیده،
فکر مردم آزاری
نباشه. اجسادهم نحیفه، فرمود متقین اجسادهم نحیفه، یه بدن نحیفی دارن. بازی هم شارع نهج البلاغه فرمود به همون دلیل اون قصه ها،
بله حزنی که گفت،
اون قصه ها و حزنی که. بازی داستانی هست در امالی شیخ صدوق، امیر مؤمنان سلام الله علیه دختری داشتن به نام فاطمه، امیر مؤمنان دختر، همه ائمه دختری به نام فاطمه داشتن، ببینید تاریخو، همه ائمه دختری داشتن به نام فاطمه. آمد پیش جابر، جابر ابن عبدالله انصاری، گفت تو صحابی پیامبری، برو به امام سجاد بگو اینقدر عبادت نکن، از بس امام سجاد علیه السلام عبادت کرده بود این اثر قصه. جابر آمد، قصه معروفه، جابر آمد و به حضرت گفت گو آقا مگر خدا بهشت رو برای شماها خلق نکرده؟ گو آقا جدم رسول الله قرآن بهش خطاب کرد انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک
و ما تأخر.
اینقدر عبادت میکرد. وقتی گفتن چرا اینقدر عبادت میکنی، رسول خدا جواب داد افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده سپاسگزاری نباشم؟ پس اجسادهم نحیفه، حاجاتهم خفیفه، اینم خیلی زیباست، متقین حاجاتشون خفیفه، یعنی بار زیادی ندارن. خیلی جالبه، یکی از اصحاب امیرمون سلام الله علیه به نام سعسعت ابن سوهانه، سعسعت ابن سوهان برادر دو شهیده، دو تا از برادراش در جمل و صفین به شهادت رسیدن، خودش هم خطیب بسیار برجسته است. سه تا جمله در راجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه، من به گمانم در کلام غیر معصوم ما جمله‌ای به این زیبایی نداشته باشیم در شأن امیر مؤمنان، خیلی زیباست. حالا بمانه اون سه جمله‌اش. یه وقتی امیرمون سلام الله علیه اومدن منزل سعسعت ابن سوهان، مهمان سعسعه بودن، این جمله رو حضرت به سعسعه فرمودن، فرمودن انک خفیف المعونه کثیر المعونه، اولی الف همزه دومی عین، تو باری نداری، بارت خیلی کم ولی کمکت خیلی زیاده. متقی باید اینجوری باشه، باری بر دوش نظام و مردم و مسلمان ها نداشته باشه ولی بار زیادی رو برداره،
کمک کنه.
این در ویژگی اهل بیت علیهم السلام، از اصحابشون وقتی میخواستن تعریف بکنن اینجوری تعریف میکردن، خفیف الحاجاتهم خفیفه، خدمتشون خیلی زیاده، خدماتشون خیلی فراوانه ولی انتظاراتشون خیلی کمه. من همین روزا دیدم این جمله مقام معظم رهبری، حتما از سالی هم شنید، در سخنرانی هاشون فرمودن الان وقتیست که کاستن از دستگاه هایی که وجودشون و عدمشون یکسانه. الان میدید به هر حال ما دستگاه های زیادی داریم، نهادها و ارگانها و مؤسسات فراوان، این حرفی که این روزا زیاد میشنوید آقا اینا چقدر خدمت میکنن، چقدر بودجه دارن. متقی باید بار زیاد برداره ولی انتظاراتش کم باشه، حاجاتهم خفیفه. الان چقدر مؤسسات و این حرفو خیلی مطرحه که آقا وقت بودجه نویسیه بیایم از این نهادها، ارگانها و مؤسسات اینا که بودجه های غیر ضروری که هست بزنیم. بله. همون خدمت رو انجام بدن.
بله.
همون خدمت کثیر المعونه، کمکشون زیاد باشه ولی باری بار بیشتری بردارن با هزینه کمتر.
بسیار.
من اینو بارها عرض کردم جناب آقای ملایی، به نظرم البته رسانه ملی این کارو انجام میده ولی به گمانم اینا باید یه حتی به اعتقاد من رسانه معاونتی درست کنه، پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری. الان ایشون فرمودن دیگه، فرمودن الان فرصت این هست که بیایم اون دستگاه های این تعبیر ایشونه، دستگاه هایی که بود و نبودشون یکسانه اینا رو حذف کنن، یا نه دستگاه هایی لازمه باشه. آقا با این بودجه نه، با نصف این بودجه هم شما میتونید این خدمت رسانی رو انجام بدید. من معتقدم جناب آقای ملایی تو همین شرایطی که الان ما امروز داریم، امروز که میگم این هم امروز،
بله بله،
یعنی شنبه پنجم مهر داریم،
بله،
در برابر این شرارت هایی که صهیونیست‌ها دارن، امریکایی‌ها دارن، اروپایی‌ها انجام دادن، ببینید اینجور دارن این تحریم ها رو بر ملت بر میگردانن و آزار میدن و از یه من بگمانم اگر همین امروز اگر دولت بتواند هزینه های از این دستگاه هایی که هزینه های فراوانی که همین که مقام معظم رهبری فرمودن، اگه لازم نیست حذفشون کنن، مؤسساتی که لازم، اونایی هم که هستن اگه میشه با هزینه کمتر، من به گمانم اگر همراهی کنن، همکاری کنن، خود اون نهادها، خود اون ارگانها، خود اون مؤسسات، بسیاری از این بودجه حذف بشه، این آرزوی رهبر معظم انقلاب برآورده میشه. تو همین مشکلاتی که دارن شرارت غربی ها رو ما داریم میبینیم با همکاری مردم، یعنی اون بودجه حذف بشه، به مردم بیشتر کمک بشه، به مردم رسیدگی بشه، ما همین الان هم میتونیم بر دشمن غلبه پیدا کنیم.
انشاءالله.
باور بکنید فراوانه. من خواهش میکنم، حالا عرض کردم این تقاضاست، دیدم و زیاد دیدم رسانه ملی تو کانال‌های مختلف پیگیری میکنن اینا رو، ولی اصلا یه معاونتی درست میکنن برای پیگیری اینجور مطالبات. شما میتونید برید آقا بررسی بکنید این مؤسسه خدمتش چقدره، بودجه چقدره، فلان نهاد خدمتش چقدره، بودجه چقدره، آیا با نصف این بودجه، با یک سوم این بودجه، با یک دهم این بودجه نمیشه؟ ده ها مورد، صد ها مورد. من تقاضام از رسانه ملی با تشکر میکنم اگه میخواید این پیام مقام معظم را تحقق پیدا کنه. ببینید رهبر بزرگوار یه مطلبی میفرمان، ایشون که نمیتونن راه بیفتن، هر راهنمودی که میدن دنبال اجرایش بیان،
باید کسایی دیگه، ماها باید.
یادتون هست یه وقتی ایشون فرمودن، همه دارن متنشون، فرمودن من از یه جای عبور میکردم یه ساختمانی دیدم، هی رفتیم تمام نشد، سوال کردم این مال کجاست، گفتن مال فلان بانکه. خب حالا این درست شد، الان بانک ها اصلاح شد. ایشون چند بار فرمودن راجع بانک، چند بار فرمودن اگه بانک اصلاح نشه هیچی اصلاح نمیشه. من جدا از رسانه ملی تقاضا میکنم الانم که وقت بودجه نویسی، آقا این کلام امیرم، ما خطبه متقین نمیخوایم یه ترجمه بکنیم بگیم 1400 سال پیش امیرالمومنین فرمود متقین حاجاتهم خفیفه. حاجاتهم خفیفه مال امروز چیه؟ مال تمام این مؤسسات و نهادها و ارگانهایی است که بیاد رسانه ملی بیاد پای کار.
بله.
آقا شما بودجهتون چقدره، خدمتتون چقدره. من به گمانم اعتقادم اینه، اگه همین امروز دید رهبر بزرگوار انقلاب فرمودن که امروز مذاکره به صلاح نیست، اگه امروز ما بخوایم در برابر شرارت این امریکایی‌ها، اروپایی‌هام که با اینا همراهی کردن، صهیونیست‌ها بایستیم، اگه در داخل ما مردم رو راضی نگه داریم، مشکلات مردم رو حل کنیم، بودجه های زائد رو برداریم، به کمک مردم برسانیم، باور بفرما میتونیم امروز در برابر این شرارت ها انشالله بایستیم.
خیلی متشکرم تا اینجای کار. سپاسگزاری میکنم. آقایان و بانوان، یه بار دیگه عرض میکنم اون کتاب متقین نوشته استاد سید مهدی شجاعی شرح خطبه حمام رو اگه دوست دارید تهیه بکنید، به کانال و به سایت و به صفحات ما مراجعه کنید و در نهایت واژه کتاب رو به 20303 پیامک بفرمایید. قربانی ماه ربیع الثانی رو هم فراموش نفرمایید. باز کانال ها، سایت برنامه، صفحات ما اطلاعات جزئی رو در اختیارتون قرار میده. در پایان میتونید عدد 14 رو به 20303 براش پیامک بکنید. محضر قرآن کریم مشرف میشیم. صفحه 569 سوره مبارکه معارج رو با هم تلاوت کنیم و برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یه دقایقی زمان داریم باز هم خدمت آقای حسینی قومی باشیم با آرزوی سلامتی و توفیق و اینکه خیلی زود دوباره ایشون رو ببینیم
سپاسگزارم و انفسهم عفیفه امیر مؤمنان سلام الله علیه متقین جانهاشون همراه با پاکدامنی میدانید پاکدامنی رو در روایات ما زیاد روی دو نکته تأکید شده یکی پاکدامنی در شکم یعنی انسان لقمه حلال استفاده بکنه یکی هم دامن این خیلی در روایات آمده باز یه داستان بگم به نظرم با این داستانه بهتر این جمله معلوم بشه اینم تو کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست این کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام گفت آقا انی ضعیف العمل قلیل الصیام من مستحبات موفق نیستم روزه فقط ماه رمضان میگیرم اهل این که مثلا موفق باشم همیشه روزه مستحبی بگیرم
نیستم.
نماز شب نیستم خلا ولی لکنی ارجو الله آکل الا حلالا مواظبم که جز لقمه حلال استفاده نکنم یعنی عفتی در مال هم فقط خیلی جالبه. امام باقر سلام الله علیه بهش فرمود خود چرا تو میگی من ضعیف العملم؟ ایل اجتهاد افضل من افت بطن. اصلا چه اجتهادی، چه کوششی بالاتر از این که انسان در شکم و شهوت پاک دامن باشه، حلال استفاده، چیزی از این بالاتر نگو من ضعیف العملم. اینم یه جمله. جمله آخری که بخونم، حضرت میفرماید ارادت هم دنیا ولم یردوها.
میخواستم زمانمون تقسیم کنم. بله بله. دعامونم برای دعام چند تا دعام داشت.
ارادت هم دنیا. خب. دنیا دنبال اینا رفت ولی اینا دنبال دنیا نرفتن. بارها گفتیم امام صادق سلام الله علیه فرمود انا من اکثر اهل المدینه مالا، من از ثروتمندترین مردم مدینه هستم. دنیا نه به معنی کار و کوشش و کسب بود، اینا که دنیا نیست. این که انسان برده دنیا نباشه، این شعر معروفو همه شنیدن، چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. نه قماش و نقده و میزان و زن، نگفتن آقا از زندگی جدا باشید، از زن و زندگی بله، جدا باشید، بله. از تجارت مار را که از بحر دین باشی حمول. اینا که دنبال ثروتن برای خدا این کارو میکنن. نعم مالون صالحون خواندش رسول. اگه انسان مال رو برای خدا نزای، این یادشون باشه اشتباه. تا میگه آقا دنیا، نه، همون امیر مؤمنانی که میفرماد از دنیا جیفه، دنیا مرداره، همون امیر مؤمنان میفرماد متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء. از حلال اگه تهیه کردیم، الکاسبا حبیب الله، بالاترین عبا. پس ارادت هم دنیا ولم یریدوها، اون دنیایی که امام حسین سلام الله علیه فرمود الناس عبید دنیا.
خیلی خوب حاج آقا، ما که یه دعا بلدیم الان بکنیم، یعنی دوستم یه دعا بکنیم. میدونم بیننده ها و شنونده ها این دعا رو میکنن، چون حاج آقا موقتا دارن برنامه خداحافظی میکنن. یعنی دو تا دعا، یکی اینکه سلامتی شما، هر دوم بگید الهی آمین، و دومی که خیلی زود برگردید.
بازم میگید شرمنده نفر الان خوندیم حضرت فرمود شرور و هم معمونه
متقدر.
ما میخوام از شر ما یه مدت در امان
خاطره خوب ساختید، ان شاء الله خیلی زود ببینیمتون. یه چند تا دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدیم، خدا به حق محمد و آل محمد، به حق صدیقه طاهره سلام الله، به حق آقای امام عسکری که در آستانه ولادتشون هستیم، شر امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، این اروپایی‌هایی که اضافه شدن، به خودشون برگرد.
الهی آمین.
خدایا ملت ما، نظام ما، رهبر ما، فرماندهان نظامی ما، مسئولین ما در این آزمون‌ها سربلند و پیروز بگرد.
الهی آمین.
خدایا فرج عاجلی برای مردم مظلوم غزه، فلسطین، لبنان، یمن مقرر بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، شهدای ما، افتخار شیعه شهید سید حسن نصرالله، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع 12 روزه، با سید و شهدا سلام الله علیه محشور بگردن.
آمین.
خدایا مرزا خیلی سفارش کردن، به حق صدیقه طاهر سلام الله علیه مرزا لباس عافیت بپوشون، گرفتاری ها برطرف بفرما، حوائج ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرما، قرض مقروضین ادا بفرما، امر ازدواج و اشتغال جوان ها رو به خوبی مقرر بفرما.
الهی آمین. خیلی سپاسگزارم از آقای حسینی قمی عزیز، از حضرت عالی، از شما هم خیلی ممنونم و عرض میکنم که از هفته آینده شنبه ها بزرگوار دیگری رو اینجا میزبانی خواهیم کرد، خدمتشون خواهیم بود به اتفاق شما. و برای حاج آقای حسینی قمی هر کجا هست، خدایا به سلامت بارش. امروز خب خیلی توجه داره دلهامون به حرم نورانی آقا سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. هر کی امروز مشرف شد برای خانواده بزرگ سمت خدا دعا بکنه. ما از همینجا دعاگوتونیم و تبریک میگیم امروز رو بهتون و محضر آقا یه عرض ادبی میکنیم تا ثانیه های دیگر. بدرود. عاشقان را صفا میدهد هر آن کو که شد زائر کوی تو، دلش بوی کرب و ولا میدهد. حدیثی دل انگیزم آمد به یاد، پیامی که آن مقتدا میدهد، که منظار عبدالعظیم بره، که منظار کرب و بلا میدهد، چون سر به بالا بلندی کش، به دستت گل هل عطا میدهد.
پاک رسول. که بوی خوش مجتبی